نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشن.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو. سلام دوستان همراه، صبح یک شنبه شما به خیر. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و آماده همراهی با برنامه صبح روشن امروز یک شنبه 17 آذر 1392. دوستان خوبم، همین آغاز برنامه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه‌مون رو معطر می‌کنیم و نورانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی.
خیلی خوش اومدین خانم ها و آقایان به برنامه صبح روشن امروز رادیو معارف، برنامه‌ای که هر هفته شنبه تا دوشنبه با موضوعات اخلاقی اجتماعی مهمون شماست از گروه معارف و جامعه این رسانه دینی. خب هفته پیش و دیروز درباره مدیریت روابط حرف زدیم با شما و مدیریت غریزه. امروز همین بحث رو ادامه خواهیم داد و درباره انتخاب پوشش صحیح و پرهیز از خودنمایی و جلوه‌گری صحبت خواهیم کرد. مباحث استاد بیاتی کارشناس محترم رو خواهیم شنید که تا لحظات دیگر به جمع اضافه میشن. و خب اجازه بدید که آغاز برنامه یه حدیثی از حضرت علی علیه السلام که حاوی جملاتی تأمل برانگیز هست، برنامه امروز صبح روشن رو در واقع روشن‌تر بکنیم با این کلام نورانی. یه تلنگری داره، یه زنگ خاصی داره این عبارات نورانی مولا علی علیه السلام. اون حضرت می‌فرمایند در آخر الزمان که بدترین زمان هاست، ظاهر می‌شوند زنان پوشیده‌ای که برهنند، لباس دارند اما تنگ، کوتاه، نازک و بدن نما، و از خانه با خود آرایی بیرون می‌آیند. اینان از دین خارجند و در فتنه ها داخل می شوند و به سوی شهوات تمایل دارند و به سوی لذات نفسانی در شتابند و حرام ها را حلال می دانند. اینان در دوزخ به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد.
آیا رابطه ای بین تقوای آدم ها و پوشش اونها وجود داره؟
در حال رابطه وجود داره، چون هر چقدر تقواشون بیشتر باشه به خاطر ترس از خدایی که دارن خودشونو بیشتر حفظ میکنن، از خدا میترسن دیگه به طرف گناه و اینا کشیده نمیشن.
خب مسلمان هست هر کسی تقوا داشته باشه پوششش هم درسته، به قول معروف پوششش هم مناسبه 100%.
خب مسلمان وجود داره. خب وقتی که باطن پاک باشه خود به خود روی ظاهر هم تاثیر میذاره.
حتما اینجوری هستش، یعنی اگر تقوایی که مد نظر شخص هستش اگر حالا یا زیاد باشه، خب این تأثیرات زیادی داره چون اعتقادات خیلی قوی داره نسبت به پوششش. اگر حالا تقواش نسبتا کمتر باشه خب رابطه یه جور این رابطه مستقیمه، کمتر تأثیر میذاره.
به نظر من تا حدودی آره تأثیر داره، یعنی نه اینکه مثلا ارتباطش کاملا ارتباط مستقیم و متقابلی باشه، یعنی گاهی اوقات هم بوده مثلا طرف خیلی آدم پاکیه ولی ظاهر نامناسبی داره. این دیگه برمیگرده به جو جامعه و خانواده، یعنی شاید ممکن مثلا طرف دست خودش هم نباشه.
پاکی و تقوا فرق میکنه. پاکی و تقوا مطمئن باشین کسی که واقعا متقیه تقوای الهی رو پیشه بکنه 100% روی ظاهرش، روی برخوردش، روی اعمالش، روی حرفایی که اصلا میزنه با دیگران، ارتباطش با دیگران، روی همه اینا تاثیر میذاره.
خب این گزارش اول برنامه امروز صبح روشن بود. قبل از اینکه برنامه رو رسما شروع بکنیم میخواستم یه عرض تسلیتی داشته باشم به مناسبت سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر بزرگوار حضرت ابو عبدالله الحسین علیهم السلام. امیدوارم دخترانمون رو اونجوری که رقیه حسین علیهم السلام دوست داره بار بیاریم و اونجوری که او خواست و میخواد و میپسنده باشند انشاءالله، خودمون هم همینطور. اونها الگو برای همه ما هستن. سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم و خوش آمد به حجت الاسلام و المسلمین استاد بیاتی، محقق و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی و مدیر محترم مرکز راهبردی عفاف و حیا.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و حضرت عالی آقای ملای.
آقای بیاتی، یه بحثی رو دیروز آغاز فرمودید، شما توی مراحل مختلف پوشش و حجاب بود و حالا هر بار ما رفتارهامون توی هر نوبت توی هر مرحله باید چگونه باشه، اینا مهمه. بنابراین دوست داریم اون بحث رو به نوعی توی حوزه دیگه حالا ادامه بدیم و اون این که شما فرمودید تا اونجایی که میشه مردان و زنان تو جامعه تداخلی با هم نداشته باشن، زن از خونه بیرون نره تا اونجایی که میشه، اما حالا ضرورت ایجاب میکنه که زن بره تو جامعه، بره کار بکنه، تو جامعه حضور پیدا بکنه، خب اشکالی نداره. چجور باید باشه حالا؟ رفتارها باید چه شکلی باشه؟ متاسفانه یکی از اشکالاتی که هست تو جامعه اینه که اون پوشش صحیح و مناسب انتخاب نمیشه هنگام بیرون رفتن. خب چه اشکالی داره زن بیرونم بره؟ آره، ما جامعهمون امروزه ایجاب میکنه دکتر زن، مهندس زن، نمیدونم کارمند خانم، بانو، تو حوزه های مختلف داشته باشه، اما حالا این چطوری باید بیاد بیرون؟ اون پوششی که صحیحه و مناسبه براش و اگه نباشه چه آسیب هایی برای خودش داره و برای جامعه. بسم الله.
ما چون یه فرازی رو شروع کردیم که اتفاقا روش قرآنی هم هست و به مغز این پوشش هم اشاره داره، اجازه بدید ما همین مغز رو اول بهش اشاره کنیم، چون خیلی از شبهات و خیلی از موضوعاتی که در حوزه حجاب وجود داره برمیگرده به این که خب من اگر ظاهرم رو درست کردم ولی باطنم درست نشده بود، این کافیه فقط؟ خب خیلی جواب روشنه، بله. مغز دین اون قلب پاکه، اون دل پاکه. دیدید خیلی وقتا بعضی از افراد تو شبهاتش میگن آقا ظاهر من چیکار داری؟ دلت پاک باشه. من دلم پاکه، من اصلا قصد و غرض ندارم نسبت به من نگاه بد نداشته باشه.
درسته،
جمله درستیه، قابل دفاع هم هست، ولی کلام و حق
یراد
و به حل باطل. یعنی جمله درستیه. مغز دین اون ظاهر آدم ها نیست که، باطن آدم هاست. اون چیزی که اسلام تربیتش میکنه ظاهر آدم ها نیست، باطنشونه. ولی هیچ راهی وجود نداره برای کنترل و تربیت باطن مگر اینکه از ظاهر باید شروع کرد، قدم اول. لذا وقتی ما اومدیم تو بحث حجاب گفتیم مراحلی داره حجاب. وقتی میگیم حجاب، اهل بیت و صریحا خود آیات و قرآن تو مرحله اول میگه به عنوان این نقطه ایدئال و آرمانی خودت کجا نگاه کن؟ در معرض دید نامحرم نبودن. یک، خب اگر این مرحله شما نتونستی بهش برسی ولی همیشه به عنوان چشمنداز برای تو وجود داشت و قناعت نکردی به دناعت، به مرحله پایین قانع نشد،
درسته؟
اینجا تلاش هست به سمت اون مسئله حرکت بشه. ولی همینجا یه نکته رو من بگم، وقتی ما حرف میزنیم و میگیم که زنان ما در معرض دید نامحرم نباشن، مردم انقدر خودشونو با خانم قاطی نکنن، دو طرفه است. ما خیلی وقتا به خانم ها میگیم که مواظبت بکنید و با مردها روبرو نشین، خیلی وقتا هم باید به مردها گفت که اینقدر سرک نکشید به محل های اجتماع خانم ها و حضور پی تلاش نکنید برای حضور در اون فضاها به بهانه کار یا به بهانه های دیگه. یعنی این هم از این طرف هم وجود داره، یعنی هر دو جنس باید در معرض دید هم قرار نگیره. ولی همینجا این نکته رو بگیم، بعد ما این جمله رو میگیم، منظورمون این نیست که زنها دچار ضعف شخصیت بشن. تعبیر قرآن که میگه و قرنفی بیوت کنه، خانومها براشون بهتر مدیر خانه باشن و در خانه سکنا داشته باشن، منظور این نیست که اینها ضعف شخصیتی داشته باشن، آدم های کمروی باشن، آدم هایی که اعتماد به نفس ندارن. اتفاقا در روایت اینطور داریم، در زمان ظهور خانومهای در منزل مجتهدن، طوری که از کسی تقلید نمی کنن، خودشون دین رو اتخاذ می کنن و در میارن. مجتهد از خانم ولی تو خونه است.
یعنی فعالیت های علمی و
اجتماعی و اینها عقب نمونه.
نه نه میتونه ببینید به مرور زمان ما به موقعیت‌هایی داریم دست پیدا میکنیم، فرصت‌هایی داره در جامعه جهانی و در جامعه خودمون داره به وجود میاد که خانم‌ها بدون حضور اجتماعی زیاد میتونن اون مقدار علم، دانش، توانمندی و حتی مهارت و حتی تعلیم برای دیگران رو در منزل خودشون داشته باشن. فضاهایی که الان به وجود اومده، این فضاهای مجازی که من با این کلمه مخالفم میگم، این فضای حقیقی، حقیقی‌تر از فضای حقیقی، این امکان هست. میدونیم مستند عرض من چیه؟ مستند عرض من زندگی حضرت زینب. میگم حضرت زینب هیچ وقت کار اجتماعی نکرد، نیومد تو فضای اجتماعی، ولی وقتی جاش رسید اینقدر جربوزه و جرأت داشت، اینقدر توانمندی و مهارت داشت، اینقدر علم استفاده از کلمات داشت، اینقدر سخنران و توانمند بود که مردا در مقابلشون کم آوردن. این یعنی که تربیت حضرت زهرا ایشونو توی خونه، تربیت امیرمون ایشونو تو خونه باعث ضعف شخصیتش نشد. اینا رو گاهی با هم قاطی میکنه. اگر پرده نشینی برای خانومها خوب است، اگر از سر احترام نباشد و از سر اینکه ضعیفه است، این جمله غلطی که در سابق وجود داشت، یعنی زن ضعیفه که نیست برای همین بعد پرده نشین باشه. نه خیر، یه قاعده است در عالم، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
که شاهد بازاری
وان پرده نشین باشه. این از این بابه، از باب احترام بزنه، نه از باب اینکه این یه فردیه که جنس دوم. پس از این حرف میخوام وارد بحث حجاب بشیم، ولی قبل از اون میخوام مغز حجاب رو پیدا کنیم. ببینید حجاب کی حجاب میشه؟ این پوششی که خانم داره، آقا داره، کی به این پوشش میگیم پوشش استاندارد؟ زمانی که اون مغز رو داشته باشه. لذا داریم با مغز حجاب میایم وارد ظاهر حجاب میشیم. اصلا ایراد نگیریم که آقا الان بحث پوشش نیست، اتفاقا داریم به پوشش اشاره میکنیم، ولی علت پوشش، چرا باید یه خانومی پوشش داشته باشه، یه آقایی حریم رعایت کنه؟ به خاطر اون اصل اولیه. ببینید قرآن به این مغز در واقع خودکنترلی جنسی اشاره میکنه، میگه تا میتونی در معرض قرار نگیر تا در جاذبه قرار بگیری و باعث فسادت بشه. خب اگر نمیتونی در معرض قرار بگیری، مرحله دوم میگه مواظب باش تو فضای مختلف وارد نشی. حالا که تو وارد اجتماع شدی، در معرض دید قرار گرفتی، چاره ای نیست، میخوای مدرسه بری، دخترت میخوای مدرسه بری، چاره ای نیست، میگه پس تو محیطهای مختلف قرار نگیر، اختلاط جلوش گرفته میشه. تعبیری که قرآن داره درباره دختران شعیب، خیلی جریان جالبی هم هست. وقتی دختران شعیب، ماجرا خیلی ماجرای زیبای حضرت موسی، وقتی اومد کنار در واقع چاه آب رسید، ولما ورد ما المدین وجد علیه امتا من الناس یسقون، پیدا کرد عده‌ای از مردم که داشتن گوسفنده خودشونو آب میدادن، و وجد من دونه ممرأتین تزودان، دید دو تا خانومم دورتر از آقایین وایستادن منتظرن و اینها مراقب گوسفنده خودشونن. رفت جلو، یه مرد غیرتمند، ببینید رفت جلو گفت چی شده شما، چرا این کنار ایستادین؟ گفت ما منتظریم اون آقایون گوسفنداشون رو آب بدن، برگردن لا نسقی حتی یستر رعا، تا برگردن اونا. و ابونا شیخون کبیر، تو یه جمله نصف خط کل حرفشون رو زدن، گفتن ما این کارو نمی کنیم مگر اینکه اینا برگردن. چرا ما اصلا اومدیم از خونه بیرون؟ بابامون سنش بالاست، نمیتونه این کارو انجام بده. ببین و تعبیر قرآن از این قضیه اینه که وصف حیا میاد، میگه اینا دختران با حیایی بودن. آقا تو اجتماع اومده ولی حیای خودشو حفظ کرده، این پس نه از معرض دید، در معرض دید قرار گرفت، ولی مواظب اختلاطه. میگه من اختلاط پیدا نمیکنم برم آه حقمه، من زودتر از این آقا اومده بودم. فعلا صبر میکنه، حوصله به خرج میده تا اختلاط صورت نگیره.
خب الان هم همین جوری هست،
عرض ما همینه. اگر ما تو این مرحله قرار گرفتیم، هیچ چاره‌ای وجود نداره. مثل ما در واقع زنان سرپرست خانوار، حکومت اسلامی به هر مقدار که سرمایه گذاری بکنه،
درسته،
تا برای این زنانی که مانند مردها باید بیان تو اجتماع و کار بکنن،
صحیح،
سرمایه گذاری بکنه و برای اینا تحصیلات فراهم کنه، این روش روش دینیه. ببین ما داریم به پایه‌های این قضیه اشاره می‌کنیم. لذا ما تو مرحله اول میگیم از دید نامحرم فاصله گرفتن و نبودن، مرحله دوم اختلاط نداشتن. حالا اگر اومد و شما هیچ چاره ای نداشتی، رفتی تو صف قرار گرفتی، آقایون هم هستن، خانم هم هستن، توی اجتماع
قرار گرفتی،
تو اون فضا، حالا دیگه تو این مرحله میفهمن که شما باید یه سری مسائل رو رعایت بکنی، یه سری نکات رو باید رعایت بکنی. اونها چیه؟ یکی از
مباحث،
بله، روز دوشنبه هفته گذشته بحث رو عرض کردیم، کنترل نگاه.
بله.
آهای خانم ها، فکر نکنید نگاه کردن شما اهمیت نداره. آها، من که قصد ندارم، اصولا خانم ها نگاهشون قصد توش وجود نداره، ولی همین نگاه ادامه داره تو برای طرف مقابل یه پیام داره. آقای محترم، تو وقتی داری نگاه میکنی این یه فعل است، یه کاره، نگو کار نبود، من که کاری نکردم، که فقط نگاه کردم. نه، این در قلب تو اثر خواهد گذاشت. آهای خانم، آهای آقا، پس نکته اول، بعد از این که اختلاط به وجود اومد، چاره ای نبود، بالاخره زن و مرد با هم مواجه شدن.
درست.
اینجا نکته اول و به زنگاهی که باید نگاه توجه بهش کرد، کنترل نگاهه. چه مفصل دربارش توضیح دادیم، در واقع قرآن هم آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور به این قضیه اشاره میکنه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. این قضیه داشتم، هیچ فرقی بین زن و مرد نذاشت.
درسته
که ما گاهی وقتا میایم فرقو میذاریم، فرقو خدا نذاشته، گفته هر دو تا نگاه ها آسیب داره. بعد به حوزه‌های بعدی هم میرسه که حالا ما
یک پوششه. بعد اینا در طول هم که نیستن دیگه، در عرض هم طبیعیه.
بله، بله.
یعنی اینجوری نیست که بگیم که خب اول مردا نباید نگاه کنه یا اول نباید زن ها لباس بعد بپوشن. نه، اینجوری نیست، ما تقدم تأخری قائل نیستیم. هم من باید نگاهمون کنترل کنم، هم پوششم رو کنترل بکنم، هم زمان همه جامو بپام. حالا به هر حال دست شما درد نکنه.
به میزانی که خودمون رو دوست داریم. نکته است.
آره.
ببینید، به میزانی که من خودم رو دوست دارم، باید مواظب قلبم باشم.
آره.
خیلی وقتا ما غافلیم. این روزنه‌هایی که وارد قلب ما میشه و محبت‌های اضافی، آقایی که همسر داره، بعضی نکات وجود داره درباره افراد مجرد، متدین مجرد، خودشون نگه می‌داره، میگه آقا من کنترل می‌کنه، اهل مواظبت، اهل نگاه نیست، اهل رفت آمد با نامحرم نیست، ولی میگه خب حالا که دیگه زن دارم، حالا که دیگه شوهر دارم، اینجا میاد فراتر از حیطه میره. در حالی که دین از این در مسئله نگاه و در مسئله پوشش و در مسئله خنده و در مسئله روابط هیچ فرقی بین مجرد و متأهل نذاشته. خیلی وقتها آقایون و خانوم ها بدونی که خبر داشته باشن، سردی رابطهشون با همسرشون علتش اون روابط ناسالمیه که همینجور کوچولو به وجود اومده و حالا تو قلبش داره بزرگ داره.
فرقی بین مجرد و متأهل نیست، فرقی بین مرد و زن نیست، فرقی هم بین این که طرفمون کی باشه نیست دیگه. من یه چیزی حالا توی افواه مثلا میگن که بعضی وقتا بعضی ها در تقابل مثلا با روحانی مسجدشون، با امام جماعت مسجدشون کاملا مراعات میکنن، اما در بقالی که مثلا میرن حالی خوله رعایت نمی. بعضی اینجوری هم هست دیگه. حالا نمیشه دندون روی بعضی حرفا گذاشت. ادبیات منم اگه عامیانه بود از همه شما شنونده عزیز عذرخواهی میکنم. خیلی خب، 19 دقیقه ساعت 9 صبح گذشت. حالا مدیر محترم گروه معارف و جامعه اومدن یه سری به ما بزنن. آقای تونهی توی اتاق فرمان، یه خسته نباشید، به بچه‌ها دارم میگم. خدمتتون عرض بکنم که برنامه صبح روشن این یکی دو هفته اخیر درباره کنترل و مدیریت غریزه بحث میکنه. به تناسب به بحث‌های مختلف متنوعی رسیدیم. کنترل نگاه هفته پیش، کنترل پوشش امروز، و حالا بحث خواهیم کرد. شاید این سوال برای شما پیش بیاد که معمولا مباحث مربوط به نوع پوشش و اینها توی تابستون گفته میشه که یه مقداری پوشش ها متفاوت میشه، زمستون که دیگه نوعا همه خودشونو میپوشونن، حالا بل اجبار هم اگر هست پوشیده ترن مردان و زنها. بله این درسته، اما اولا به درخواست خیلی از شما شنونده های گرامی بوده که خواسته بودید بحث پوشش، بحث غریزه مطرح بشه و حالا زمستون و تابستون نداره، و بعدم این که توی زمان خودش هم ما این بحثو قبلا انجام دادیم، توی تابستون اونها هم این بحثا رو کردیم. حالا امروز شما تماس بگیرید با 3553 و با تلفن های ما 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 تو بحث ما مشارکت کنید. شما بگید اگه کسی پوشش مناسب نداشته باشه چه آسیبی برای خودش داره، چه آسیبی برای جامعه ممکنه و همراه داشته باشه. 9:20:30
روبه روشنی. دختر یکی از همسایه هامون از اونایی بود که با حجاب کاملا بیگانه بود. هر وقت از کنارم رد می شد، از سر و وضعش خیلی ناراحت می شدم. به خصوص این که پدر و مادرش هم به خاطر وضع ظاهری دخترشون حال و روز خوشی نداشتن. چند روز پیش داشتم سمت خونه می اومدم که این بنده خدا رو دیدم. در حالی که وضع ظاهری و حجابش 180 درجه عوض شده بود. خیلی خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم. به مادرم گفتم مادر جریان دخترم سایه چیه؟ مادرم گفت آره دیدم با حجاب کامل میاد بیرون. خیلی خوشحال شدم. تشویقش کردم. باش صحبت کردم. به هم گفت چند روز پیش یه جمله قشنگ خوندم که منو تو فکر فرو برد. نوشته بود از نعمتهای خدا برای نافرمانیش استفاده نکنیم. با خودم گفتم این جمال و زیبایی که دارم نعمت خداست. نباید ازش سوء استفاده کنم. نباید در راه گناه خرجش کنم. یه تصمیم جدی با خودم گرفتم. اینکه به شکرانه این همه لطفی که خدا بهم داره حجابم رو رعایت کنم. بنده ناسپاسی برای خدا نباشم.
متفاوت متفاوت بشنوید.
صبح روشن.
صبح روشن
اخلاقی اجتماعی.
قرار ما شنبه تا دوشنبه.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح.
خب در ادامه برنامه مهمان ارجمندی رو از طریق تلفن در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر فرهبخش روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
حالا که خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید. شما همکارانتون، کارشناس محترم بنده، کارشناس محترم برنامه‌تون.
زنده باشید.
همچنین شنوندگان عزیز که با صدای خوب خودشون ما را مستفیض کردن، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر فرهبخش، به عنوان یک روانشناس دوست دارم این سوال رو پاسخ بفرمایید. خب ما بحثمون در مورد مدیریت روابط رسیدیم حالا به انتخاب پوشش صحیح و مناسب. شما بفرمایید که اگه پوشش یکی حالا یه آقا یا یه خانم بیشتر پوشش خانم ها مناسب نباشه چه آسیب هایی برای سلامت و آرامش جامعه به همراه داره؟
بله، اینکه شما بحث روابط آوردید نکته خیلی جالبی بهتون خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که از لحاظ روانشناسی لباس پوشیدن، آرایش کردن و نوع ظاهر ما خودش یک نوع شیوه ارتباط برقرار کردنه. ببینید ما برای اینکه با مردم ارتباط برقرار کنیم به شیوه های مختلف ارتباط برقرار کنیم. یکیش کلامیه که خب هم صحبت و گفتگویی که داریم. یکیش غیر کلامیه. ارتباط غیر کلامی خیلی زیاد هستن، خیلی متنوع هستن. از لحاظ روانشناسی یک ابزار ارتباط برقرار کردن با مردم سبک لباس پوشیدن و نوع آرایش و ظاهر و پوشش افراده.
درسته.
و در واقع ما وقتی که به یک سبک خاص لباس پوشیم داریم یه پیام‌هایی رو به دوروبری خودمون میدیم. ما رو ببینید یه موقع این لباس پوشیم خودمون رو می‌خوایم از سرما و گرما محفوظ بداریم. ما یه بحث دیگه‌ایه. خب اون یک شکل خاص برای خودش داره. یه موقعی که ما علاوه بر این به لباس خودمون هم یه چیزای آویزون می‌کنیم، یه فرم خاصی بهش می‌دیم، یه رنگی خاصی بهش می‌دیم که همه اینا پیغام به دوروبری ها اون میده. بنابراین
درسته
میشه گفت که از نظر روانشناسی نوع لباس و سبک لباس پوشیدن و سبک آرایش یک فرد نوعی بیانه، نوعی زبانه، نوعی برقراری ارتباط با مردم. خب حالا ببینید توی زبانمون، توی گفتارمون، توی صحبت کردن ممکنه یه وقت بد عمل کنیم، خوب عمل نکنیم، قیامتش چیه؟ مثلا وقتی میخواد با مردم ارتباط برقرار کنیم بجایی که سلام علیک کنیم، احترام بذاریم، خوب برخورد کنیم، بد رفتاری کنیم، کج رفتاری کنیم، از عبارت های زشت و ناجور استفاده کنیم، خود به خود چه پیامد های توی اون شنونده ما داره یا روی دوروبری ما خواهد داشت؟
درسته.
مسلمه این تأثیر منفی میذاره و قضاوتی که اونها راجع به شخصیت ما میکنن در اصلا پوشیده بیانمون میگن آدم بی تربیتی، آدم کم ظرفیتی، آدم خوبی نیست. ببینید سبک لباس پوشیدن ما در واقع همینه. ما یه موقع بحث به خاطر نیازمون لباس پوشیم، یه موقعی نمیخوایم یه پیامی رو برسونیم. پیامی که به مردم برسونیم ممکنه یک لباسی که میپوشیم از طریق این لباس پیام به مردم برسونیم که ما با شما رفیقیم، ما با شما همراهیم، ما با شما دوست هستیم، ما در واقع همسنخ و همرنگ شما هستیم، ما با هم یکی هستیم. ولی یه موقع هست که افراد به یه سبکی لباس میپوشن که میخوان بگن که ما با شما متفاوتیم، ما از یک جامعه دیگه هستیم، ما از یک ناحیه دیگه هستیم. و خب ممکن این دقیقا همونطور که بیان یک فرد ممکنه تلخ باشه از طریق ارتباط کلامی صحبت میکنه که دوروبری خودشو میرنجونه، یه نفر ممکنه سبک لباس بپوشه به طریق لباس بپوشه که واقعا آسیب هایی رو به دوروبری خودش بزنه، پیام های مختلف رو دوروبر خودش منتشر کنه.
درسته.
اضافه اینکه بتون عرض کنم یک پیام کلامی مخاطبش مشخصه، یک پیام غیر کلامی مثل لباس پوشیدن مخاطبش خیلی هست، یعنی هر کس اون آدم نگاه میکنه از اون لباسی پیام میگیره.
بله.
و در واقع فرق بدونه که خودش بخواد داره به هر کس میرسه پیام میده و هر کسی هم بر اساس فهم و ذهن خودش از اون ظاهر فرد یک پیامی رو دریافت میکنه.
صحیح.
حالا اگر ما با لباس باشین، لباس متین، لباسی که حکایت از یک شخصیت متعادل، یک شخصیت جاافتاده، یک شخصیت پخته از ما تنمون میکنیم و میایم بیرون، یک سبک آرایشی یا ظاهری مرتب میایم بیرون، در واقع داریم به خیلی پیام میدیم که ما آدمی هستیم که هر کسی نمیتونه با نزدیک بشه، هر کسی نمیتونه وارد حریم ما بشه، هر کسی نمیتونه به ما نگاه خاصی داشته باشه، هر کسی حتی نمیتونه هر جمله رو به ما بگه. شما ببینید توی خیابون که مردم دارن میرن، هر کسی به خودش اجازه میده جمله‌ای متناسب با شأنی که از طرف مقابل ادراک میکنه بهش بگه.
درسته.
خب ما در نگاه اول وقتی با مردم و با آدم ها صحبت نکردیم توی خیابون این طرف اون طرف، اینجور نمیدیم که در نمیدیم آدم کیه، از روی اون ظاهرش قضاوت میکنیم که این آدم متشخصیه، وقتی رسیدیم بهش احترام بهش بذاریم. این نه، این انگار یه آدم خاصیه، مثل که نمیشه خیلی نزدیکش شد، این آدم اصلا نزدیکش نشه. ببینید دست از سبک لباس پوشیدن یک فردی کاملا متناسب با اون چیزی که اون فرد میخواد سرنوشت آینده خودش رو تو جامعه رقم بزنه و یک جایگاهی برای خودش تعیین کنه. نکته دیگری که میخوام بهتون عرض کنم که
یه سوال خیلی کوچیک، خیلی ها میگن تا زمانی که ما مثلا فرض بفرمایید که تو خونه ایم برای خودمونیم، حالا مثلا دختر خونه ایم، من مثال میزنم دختر خونه هستیم، آره، اما بعدش که دیگه شوهر کردیم دیگه ما دیگه صاحب داریم، اینجوریه دیگه که هر کسی نمیتونه به ما نگاه کنه، بعد اون موقع است که منی تغییراتی توی پوشششون ایجاد میشه، اصلا نوع پوشششون، بیرون اومدنشون، اتفاقاتی میفته. بعدم که سوال میکنه میگه چیه، من که شوهر دارم دیگه، حرف حسابتون چیه؟ اینم هست، این نکته رو حالا نمیدونم دوستایید بهش بپردازیم.
این هم خودش هم در واقع دقیقاً اشاره می‌فهمه، اینم در واقع خودش اون پیام دیگه، حالا من شوهر دارم دیگه، حالا مثلا منظور اینه که در واقع معتقده که حالا نیازی نیست که مثل قبل رعایت بکنه، منظور من دقیقاً
اشاره بر... آره یه همچین چیزی.
بله. خب ببینید فرق نمی‌کنه، جایگاه و موقعیت اون فرد عوض نشده، اگر حالا ما اینو قبول داریم یه خانومی که متأهل هست، سبک لباس پوشیدنش، سبک آرایشش، نوع زیورالاتی که استفاده میکنه یه مقدار متفاوت از یه خانم مجرده، به خاطر اینکه بقیه اعلام کنه ایها الناس من متأهلم، کسی وقت به فکر ازدواج شما نیفته. آقای مثلا ممکن حالا خب در مورد آقای کمتر چنین چیزی مستاق داره، ولی اینکه وقتی که ازدواج کرد یا حالا بعد از ازدواج برای خودش یه آزادی قائل بشه، عملا میشه گفت فرقی نکرده، تازه باید حریم ها رو محکمتر نگه داره، به خاطر اینکه حالا اگر اون موقع در واقع با کسی در زندگی شریک نبود، فقط فرزند یک خانواده بود، حالا از هر لحاظ در انحصار یک شخص در اومده. ببینید واقعیت مطلب اینه، حالا خیلی از روشنفکرها میخوان با یک شعارهای خاص این قضیه رو انکار کنن، وقتی یک زن و مرد ازدواج میکنن به نوعی در انحصار همدیگه در اومدن. خب. اگر این انحصار شکسته بشه یقینا به زندگی خانوادگیشون آسیب میرسه و یکی از مهمترین ابزار این انحصار پوششه.
بله.
وقتی خانم متأهله یک لباسی میپوشه در شأن یک خانم متأهل، یعنی دیگه تو خیابون هر آقای حق نداره به حریم اون جنبه های محرم بودن اون نگاه کنه، به موی اون نگاه کنه، یا مثلا فرض کنید به دستای اون نگاه کنه، مثلا آستینش بالا باشه تا مچ، یا مثلا فرض کنید این یعنی که در واقع راه رو باز میذاره دیگران هم وارد حریم زندگیش بشن. ببینید من اینو خدمت شنوندگان عرض کنم، اصلا ازدواج در تاریخ واسه نگاه میکن، در اون نقطه های کهن تاریخ میریم، زمانی شکل گرفت که بشر به این نتیجه که بین اون زن و مردی که با عنوان همسر با هم زندگی میکنن باید یک انحصاری اتفاق بیفته. زن و مردی وقتی ازدواج میکنن خطبه عقد خونده میشه، یعنی این دوتا از خیلی لحاظ دیگه در انحصار هم دیگه هستن، در واقع در انحصار هم قرار گرفتن. اگر حالا بخوام کلمه مالکیت رو بگیم، در قید مالکیت هم قرار گرفتن. اگر این کوشش کنار زده بشه،
خب
عملا یعنی که ما این انحصار رو شکستیم. یعنی اجازه داریم که دیگران هم وارد این حریم بشن و این خب پیامدها و مشکلات خیلی زیادی رو در بر خواهد داشت.
خیلی خوب آقای دکتر، متشکرم. بحثتون کامل نشد فکر میکنم. آره
بله بله.
یه نکته ای رو احتمال میدم میخواستید ادامهش بفهمید که من اون سوال رو پرسیدم، درسته؟
بله، اون همون سوال شما رو میخواستم
اگه من بخواستم توضیح بدم. خیلی خوب.
آسیب های ناشی از عدم رعایت پوشش مناسب،
بله،
یه پیامدهای برای خود فرد داره، پیامدهای برای جامعه داره.
خب
پیامدهاش برای خود فرد اینه که در معرض وقتی خودش پوشش مناسب نداشته باشه، افراد ناباب را تحریک میکنه که به سمتش بیان.
بله.
برای خودش احساس یک شرایط ناامن ایجاد میکنه.
درسته.
من به عنوان کسی که با قربانیان جرایم زیاد کار مشاوره و روان درمانی داشتم، میخوام خدمتتون عرض کنم، با خانمایی که قربانی آدمای خلافکار شدن، متاسفانه باید بهتون بگم که درسته که اون جنایتکار، اون خلافکار اومده این را اخفال کرده.
خب.
اما خود این خانم وقتی پوشش مناسب نداشته، با این عدم پوشش مناسبش از اون دعوت کرده که بی به سمت من سریع میگم خدمت عرضم. یعنی هر جا ما بریم یه قربانی وجود داره که در واقع یه جورایی قربانی که آدم خلافکار شده و حریم زندگی شکسته، با نوع پوشش یک جوری خودش سیگنال داده، علامت داره و این بدترین آرزه است، بزرگترین آسیبی که به اون فرد وارد بشه. من بلا استثنا در مورد تمام قربانیانی که به اصطلاح خانم‌های آقایانی که قربانی آدمای شیاد شدن و تو دامشون افتادن، می‌بینید که این قیامت‌های به اصطلاح این سبک پوشش یا لباسشون شد. ببین حتی خلافکارای درجه یک تو خیابون که دارن میرن به خودشون اجازه نمیدن وارد حریم هر خانم، نگاه میکنن میگن نه، مثل اینکه سمت این خانم نمیشه رفت، این ظاهرش اینجوری نشون. من اینجا عرض میکنم با چون با خود این خلافکارا مصاحبه کردم، گفتم آقا شما واقعا تو خیابون همونطوری که میرید سراغ هر خانومی میرید؟ گفتن نه. گفتم خب سراغ کی میرید؟ گفتم ما نگاه میکنیم از سبک ایستادن فرد، سبک لباس پوشیدن، سبک آرایشش، سبک نگاهش، میفهمیم که اینا میتونیم ما فریبش بدیم یا نمیتونیم فریبش بدیم. ببین اولین آرزوش اینه که امنیت ما رو از بین میبره.
بله.
خب دومیش اینه که بالاخره یه انحراف اجتماعی ممکنه به وجود بیاره.
خب
شما فکر کنم وقتی شما محدود، من فقط فکر کنم به همین صفات بسنده کنم. خواهش میکنم.
حالا ما که دوست داریم بحثتون کامل بشه، اگه موافق باشید فردا دوباره ادامه صحبت ها رو داشته باشیم. آره حالا ممکنه شکل سوالمون متفاوت بشه، ولی حرف همین حرف خواهد بود ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر. دست شما درد نکنه. خدا راستی آقای دکتر صدا میشنوید؟ شما الان کلا سرتون های دکتر؟
نخه من کلا سرم نیست.
خب حالا من بعد
کلا سرم رفته.
خب من اینو یه دلیل داره این حرفو میزنم.
بله.
به خاطر اینکه بعضیا میگن که تو زمستون پوشش و حجاب مثلا کامله، بعد این که دیگه چرا میایید بحث عفاف و حجاب و بحث پوشش صحیح و مناسب توی زمستون مطرح میکنید؟ یه آقایی راننده تاکسی این پیامک رو شما بشنوید بعد دیگه خداحافظی کنیم. 935 96 36 گفتن که بنده راننده تاکسی تهرانم، 15 سال کارمه، اتفاقا پوشش زمستون با چکمه‌های بلند و پالتوهای کوتاه و کلاه به جای روسری بدتر از زمستونه، یعنی بدتر از تابستونه. پوشش توی زمستون میگن بعضی وقتا نامناسب‌ترم میشه. اینو گفتم به خاطر اینکه به هر حال حالا یه نکته‌ای باشه همینجوری پیام کردم برای شما خونده باشم.
تشکر می‌کنم.
زنده باشید. سلامت باشید. خدا.
اگه تا حالا برنامه صبح روشن رو نشنیدید، اگه فقط یه برنامه خاص رو نشنیدید، یا اگه بخشی از یه برنامه رو نشنیدید و مایلید که از اون مطلع بشید، میتونید به سایت رادیو معرف و صفحه اختصاصی برنامه صبح روشن مراجعه کنید و برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید. نشانی سایت رادیو معرف radiomaref.ir. ضمناً میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق صفحه اختصاصی برنامه با ما در میون بگذارید. صبح روشن.
بله اینجا صبح روشن، ساعت 9:34 دقیقه است. برنامه‌ای که داره برای هفته دوم و روز دوم در این هفته به بحث مدیریت روابط می‌پردازه، به خب انتخاب پوشش صحیح و مناسب موضوع بحث امروز ما هست. آقای بیاتی، تا اینجا شما فرمودین که خب مهندسی روابط در دین مبین اسلام میگه ابتدا تا میتونه مرد و زن از هم جدا باشن، اصلا فاصله بگیرن، در مقابل همدیگه قرار نگیرن، اختلاط ایجاد نشه. اگر حالا اختلاط ایجاد شد، اون وقت رفتارها باید کنترل بشه، به یه شکلی ما رفتار بکنیم که آسیب ایجاد نکنه. اینا توی ساحت‌ها و جلوه‌ها تجلیگاه‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرن. یکی کنترل نگاه، حالا ما مجبوریم زن تو جامعه بیاد با هم مختلط بشیم، کار بکنیم، نگاه کنترل کنیم. گذشتیم ازش هفته پیش، امروز فهمیدید که پوشش رو صحیح و مناسبی انتخاب بکنیم. یه نکته ای رو فکر می‌کنم قول دادید بگید، یه تتمه، یه چیزی که کامل بکنه بحث رو، حالا در خدمتتون.
من اتفاقا نکته که این آقای راننده و
راننده تاکسی
فهمودن به نظر من نکته درستیه و خیلی وقتا این زمستان و تابستان رهزن میشه برای ما، چون ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم از حقیقت علت انتخاب افراد غافل بشیم. افراد به چه دلیل میپوشن اهمیت داره. اگر کسی از سر سرما بخواهد خودشو بپوشونه ولی نخواهد جلوشو از بین ببره، اتفاقا خیلی راه‌های جلوه‌گری برای او بازتر میشه. تو انتخاب پالتوهای با رنگ‌های مختلف و خزهای ویژه و چکمه‌های خاص، اینها میتونه جایگاه داشته باشه. و پس این زمستان و تابستان نداره، این یکم ساده انگاریه. اگر کسی بخواد نسبت به این قضیه بگه آقا حالا که زمستونه چرا بحث از حجاب میکنه، مگه علت حجاب گرم سرما یا گرما بود که حالا بخواد تابستون و زمستون عوض بشه؟ این متاسفانه هست، تو افواه گفته میشه که شما هم به خوبی بهش اشاره کرد. بذارید من بحث حجاب رو، چون ما اومدیم از مغز حجاب شروع کردیم، الان میخوام برسیم به همون بخش اصلی بحث. یعنی ما از مغز حجاب که همان خودکنترلی ارادی است، یعنی خانوم آقا تصمیم میگیره که رابطه‌ش رو با نامحرم کم کنه، خودش تصمیم میگیره، پدر و مادر تلاش میکنن که فرزندشون با دیگران رابطه کمتری داشته باشن. دو تا ساعت بود، ساعتی که من اراده پیدا کردم بالغ شدم، زمانی که هم بالغ نیستیم بچه من، پدر و مادر وظیفه دارن که این فاصله ها رو برای فرزند ایجاد بکنن تا مریضی دل برای او از کودکی به وجود نیاد. خب نکته که اینجا وجود داره اینه که آیا ما که مسلمون هستیم این حرفو فقط میزنیم یا غیر مسلمون هم این حرفو میزنن؟ که ما بارها و بارها تو همین صبح روشن نکات رو عرض کردیم، گفتیم تو اون لنگ دنیا توی نیویورک جمعیتی از دختران و پسران هستن، جمعیت هایی که شروع کردن خود کنترلی کردن، توی زبان دینی ما میشه عفاف، این که اهل رابطه نیستن، اهل ارتباط با دیگران نیستن. این منحصر به ما نیست، دنیا داره به طرف حجاب میاد، دنیا داره به این حقیقت میرسه که در پرتوی کنترل ها سلامت به وجود میاد. چطور شما دائما با رعایت بهداشت به سلامت جسم میرسی؟ روان شما که خیلی حساس تر از جسم شماست، اگر ویروس هایی در بدن شما و در جسم شما وارد میشه و با بعضی از داروها قابل حله و برطرف شدنه، خیلی وقتها ویروسی که وارد روح انسان میشه بعد از سالها، من داشتم دیشب مراجعه میکردم به سایت های در واقع مختلف تو همین زمین ها مطالعه میکردم، به یه رویدادهایی رسیدم خیلی تأسف تمام وجودم رو گرفت، وقتی مواجه شدم با کودک آزاری شدید جنسی در کشورهای به اصطلاح متمدن دنیا، که بعد طبق آمارهای خودشون میگفت که در سال 10,000 در واقع فرزند غیر بالغ زیر مثلا 8 سال در کشوری به نام آلمان، آمار خودشون، من داشتم سایت خود آلمان رو داشتم چی میکردم که به زبان فارسی هم اونا برای ما کار انجام میدن و طراحی میکنن، اونجا داشتم مطالعه میکردم با از زبان خودشون، ما نیومدیم اونجا تحقیقات انجام میدیم، خودشون تحقیقات انجام دادن و اومده بودن میگفتن توسط اطرافیان، نزدیکان، چطور بچه های معصوم مورد در واقع آسیب بزرگترها قرار میگیرن، چرا این اتفاق میفته، چرا این آدم اینقدر وضعش خراب میشه که نمیتونه فطرت پاک کودک رو ببینه و به او هم نگاه جنسی داره. این دریدگی روح به کجا رسیده؟ این ویروس چطور در روان او عمیقاً اثر گذاشته که حالا نمیتونه این غریزه‌شو حتی در مقابل یک فرد پاک رعایت بکنه و گرفتار این موضوعات میشه. بعد ادامه خبر رو میخوندم، دیدم که بین افرادی که اینها به اصطلاح افراد متدین اون جوامع هم هستن، حالا نمیخوام،
حالا یه حوزه خاصی،
بله تو واتیکان مثلا،
آره. اول اسمش کشیش مثلا،
آره، اون که بعد میاد پاپ عذرخواهی میکنه از مردم در یه جمع 100,000 نفری که آقا ببخشید ما اینجوریه، این کسایی که قرار شما به خدا برسونن انسانها محافظت کنن، حالا اینجوری شد به خاطر دور شدن از همین حقیقت ها. یعنی در واقع کاتولیک هایی که نمیتونن درک بکنن که بابا غریزه جنسی مسئله طبیعیه، بعد ازدواج وجود داشته باشه، جلوی ازدواج رو میگیرن به صورت کامل، بعد اینجوری فساد از کنارش میزنه بیرون. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم این اصلی که اسلام برای ما آورده یه اصل مترقیه، در عالم داره بهش توجه میشه، انسانهای پاک همه دارن به این سمت حرکت میکنن. بعد خدایی نکرده، خدایی نکرده این دختر ما، این پسر ما بر اساس این جلوه نمایی هایی که در فیلم ها و کلیپ ها و در واقع گربه رقصوندن هایی که اینها توی ماهواره دارن، بعد بیاد مورد قفلت قرار بگیره و بره توی اون فضایی که اینها دوست دارن. چقدر آدم قصه میخوره، چقدر دلش پر از درد میشه. خدا داره میگه یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آهای پیامبر، آهای مهربان ترین انسان عالم، بگو به همسرت، به دخترت و به تمام زنهای مؤمن که خدا را قبول دارن، یدنین علیهن من جلابی بهن، آهای خانوما چیکار کنید؟ نزدیک کنید چادرها رو، پوششهای بلند رو به خودتون، یدنین علیهن من جلابی بهن. چرا خدا؟ ذالک ادنا ان یعرفن، این برای که تو معروف بشوی. چقدر جالبه، خدا میگه برای اینکه تو معروف بشوی به پاکی، به خوبی، به سلامت، فلا یعزین، ببین تو به آسیب نبینی توسط دیگران، این برای تو بهتره. و کان الله غفورا رحیما، اگه وقتی هم خطایی کردی، چقدر جالبه، اگه وقت خطایی کردی تا حالا اینا رعایت نکردی، خدا میبخشه. تصمیم فعلیت مهمه، الان چه تصمیم میگیری؟ آهای خواهر بزرگوار، آهای برادر بزرگوار، الان چه تصمیم میگیری؟ خدا میگه من میبخشم ولی و رحیم هستم، ولی تو به خودت فکر کن، تو به رحم کن به خودت، تو در واقع عطوفت داشته باش نسبت به خودت. من این نکته رو می‌خواستم بگم و یه در واقع مسئله هم بهش اضافه کنم. چرا ما حرف از حجاب می‌زنیم؟ نکاتی که این روانشناس بزرگوار مهمان تلفنی گفتن نکته درستیه، من یه مقدار تکمیلش بکنم. ببینید ما سخن
این بخش رو
سخنمون زبان
استقلال بهش بدیم، یه فاصله ای بدیم، یه فرصت، آره مشکل. یه تغییر ذائقه برای شنونده ها باشه، دور از ابتداش
از زبان بدن شروع
میکنم. آره آره، نوار رو برمیگردیم از اول. صحبت میکنم با حجت الاسلام المسلمین بیاتی، محقق و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی، در برنامه صبح روشن رادیو معارف شنبه تا دوشنبه هر هفته 9 تا 10 صبح ما با شما شنوندای عزیز هستیم. اونقدرم پیامک و تلفن داریم که آقای جلالی چرا ما اینقدر پیامک کم میخونیم؟ صدا تو شنونده نمیشنم، اما تو گوش من بگی من میشنوم، لاقل یه دلیلی توجیهی بیارم که شنوندای عزیز از ما ناراحت نباشن. حالا برای اینکه اثبات بکنیم که بسیار بسیار ارادت داریم بهتون و مهمه برای شما حرفهای شما، نظرهاتون، یه چند تا تلفن گوش می‌کنیم، برمیگردیم حرفای آیه بیاتی رو ان شاءالله کامل‌تر خواهیم شنید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا.
این کارشناس محترم شما میفرمودن نگاه مرد انقدر مهم نیستش که حجاب زن مهمه. به ایشون از قول من از ادب بفرمایید به ایشون که آیه 32 سوره اسراء میفرماد لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. در این تفسیر این آیه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نگاه به نامحرم زنای چشمه، و بعد فرمودند هر کدوم از اجزای بدن سهمی از زنا دارن. پس بنابراین چطور ممکنه که مثلا نگاه مرد اینقدر مهمتر نباشه ولی پوشش زن مهم باشه؟ همون نگاه مردی که زنها رو وادار میکنه خودشون رو عریان کنن. پس بنابراین نگاه مرد بسیار مخربتره و اصلا انگیزه درست میکنه که زنها خودشونو برای آراستن آماده کنن. چطور ایشون نسبت به نگاه نامحرم اینقدر راحت میگه که نگاهش کاری نداره و حجاب برای زنها بیشتر مهمه؟ این لطفا خدمتتون بفرمایید.
خب این تلفن رو خیلی تشکر میکنم از اون خانم بزرگوار خواهر گرامیمون. آقای بیاتی، مرغ و تخم مرغ داستانی داره، اول و آخر این بود یا اون بود چجوری؟ ولی حالا واقعیت اینه که شما، من فکر کنم این تعبیر رو نداشتید که نگاه مرد اصلا مهم نیست و پوشش زن مهمه، اینجوری نبود. حالا خودتون بگید داستان. خیلی کوتاه البته. بله. تلفن بشنوید.
بله، ما بیشتر اونجا داشتیم تو فضای نگاه صحبت می‌کردیم و نگاه خانم‌ها و آقایون رو با هم مقایسه می‌کردیم. گفتیم خیلی وقتا خانم‌ها تصور می‌کنن که نگاهشون اهمیت نداره، اتفاقا نگاهشون اهمیت داره. ولی درجه آسیب نگاه آقایون بیشتر. تو حجاب هم همینطور. برعکس دقیقاً. نگاه حجاب خانم‌ها اولویت بیشتری دارد نسبت به حجاب آقایون. می‌کنید این دو تا تقابل درست. اما حالا بیایم نگاه آقایون که اهمیت داشت با حجاب خانم‌ها که اولویت داشت، این دو تا اولویت رو با هم بسنجیم، باز نگاه می‌کنیم می‌بینیم کدوم زمینه سازتره. ببینید بالاخره وقتی یه خانومی نمیاد اون زیبایی‌های اندام خودشو در معرض دید بذاره، فرد بخواهد نگاه هم بکنه چیزی نمیبینه. ببینید مایوس خواهد شد. چرا تعبیر قرآن، تعبیر قرآن چیه؟ میگه فلا یؤذین، میگه بابا اگه کسی هم بخواهد اذیت کند دیگر نمیتواند، معمولا مایوس میشود از اینکه تو رو بخواد در واقع اذیت بکنه، چون میفهمه که تو از اول یه گاردی مشخص کردی، از اول موضع خودت را در نسبت با نامحرم مشخص کرد. لذا همیشه حجاب اولویت داره نسبت به نگاه، حتی نگاه آقایون. ولی این معناش این نیست که درباره آقایون اهمیت کمی داره، قطعا پر اهمیته. به همه آقایون همین الان اعلام میکنم، میخواهید زندگی پاکی داشته باشید، میخواهید از زندگیتون و از همسرتون لذت ببرید، حتما مواظب چشمتون باشید و الا بیچاره میشید. و این جمله ایشون هم درسته، خیلی وقتها نگاه آقایون زمینه فساد رو برای خانم ها فراهم میکنه. اگه آقایون خود کنترل باشن، این خانم میخواد برای چه کسی جلوه کنه؟ اون میخواد با چشم، با قیافه خودش، با ظاهر خودش بگه که به من نگاه کنید. وقتی آقایون نگاه نمیکنن، یه جامعه ایمانی هست، این خانم حتی تبرج هم بکنه باز کسی رو نمیبینه و مایوس خواهد شد و او هم اصلاح خواهد شد. ما داریم دنبال یه ایدئال اینچنینی میگردیم.
متشکرم. یه تلفن دیگه.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه. ازتون خواهش میکنم که همینجور که داریم ما در مورد پوشش خانم‌ها صحبت میکنیم، نگاه کردن آقایون خیلی مهمه، حتی پوشش آقایون. کجای اسلام اجازه داده آقای یه شلوارای تنگ پاهای کوتاه که میپوشن؟ حالا الان زمستونه، سرما، ولی حتی همین الانش هم این یقه ها با زنجیر تو گردنش انداختن. وقتی یه خانمی، حالا ما که خیلی محجبیم نتونیم سرمون رو زیر بندازیم، نمیتونیم نگاه کنیم، میریم مغازه یه چیزی بخری، جنس رو مثلا میخوای نگاه کنی، خب این آقا کاملا اصلا این لباسش یا تو تابستون اونقدر لباس ایشون آزاده که دیگه چیزی نمونده به بازو. خب اینم برای مرد حرامه. مگه سوره نور نگفته که همونجور که زنان خودشون رو پوشش داشته باشن، آقایون هم پوشش داشته باشن؟ ولی ما فقط داریم رو حساب خانوما میگیم. خانوما هم درسته، حتی میخوام خانوما رو بگم، خانمی که محجبه چادر سرش میکنه ولی آبروی بقیه چادرها رو برده، ایشون چادر سرش میکنه، چادر رو کاملا به خودش میچسبونه. یا مثلا تابستون هست، خانم مثلا با یه تیشرت آستین کوتاه پوشیده میره مغازه چیز میخره، خب این گردن و نمیدونم طلا و همه چیزاش در معرض نامحرم قرار میگیره.
بله، تفسیر نمیشه کرد این بعضی از حرفا رو، هیچ نکته هم نباید در موردش گفت. همه اینا واقعیاتیه که هست. تازه حالا بعضی گلایه های دیگه هم دارن آقای بیاتی، من اضافه کنم بهش، بعد اگه نکته‌ای هست بعد بریم سراغ بحث خودتون. که مثلا یه خواهر بزرگواری گفته بود که من اومدم به تحصیه از بزرگان دینمون برای بیرون رفتن از منزل از روبند، از پوشیه استفاده میکنم، ولی مثلا میشنوم تیکه میان متلک میگن، مسخره میکنن، یه جور چیزای اینجوری داریم. از اون طرف میبینی یکی میاد با نوع چادرش حجاب رو کلن کن فیکون میکنه، اصلا این چادر رو سرش نمیکرد. شاید خیلی دیگه تکلیف روشن بود حداقل که آقا چه کاره این وسط. به هر حال شما قرار شد بفرمایید که چرا میگیم حجاب و پوشش صحیح و مناسب با داشته باشیم.
ببینید توی این روز پنجمیم دیگه، توی این پنج روز تمام تلاش ما این بود که نسبت به مغز حجاب سخن بگیم، اون حقیقتی که خداوند تبارک و تعالی، اون فلسفه و جهتی که حضرت حق نسبت به رعایت این حکم برای خانم ها و آقایون داشته به اون اشاره کنیم، تا دیگه این بحث ها مطرح نشه. اینها اشکال به ما نیست، اشکال به بحث ما نیست، اشکال به در واقع رفتارهای اجتماعیه. در واقع خیلی وقتها افراد گله میکنن از یومنو به بعض و یک فرو به بعض بعضی از مؤمنی، یعنی یه فردی ظاهرا میگه من مؤمنم،
آره.
میگه آقا من چطور باور کنم؟ خب یه مثال اصلا بیرون از حجاب لازم برم بیرون، آقا میگه من چطور باور کنم؟ تو میری مسجد نماز میخونی، بعد که میای توی محل کسب خودت و زمان مثلا کار خودت توی اداره خودت کارمند هستی، کم میذاری، گرون میفروشی، تقلب میکنی، در واقع کار ارباب رجوع را نمیدازی، من کدومو باور کنم؟ اون عمل تو یا این عمل تو؟ یعنی بعضی از عمل تو درسته ولی بعضی دیگه عمل درست نیست.
درسته.
یه خانومی اگر واقعا حجاب، اصلا فلسفه حجاب چیه؟ من سعی کردم توی روز دوم هفته پیش به یه نکته اشاره کنم درباره چادر. ببینید وقتی آدم با اون معنا چادر رو سرش بکنه، دیگه امکان نداره چادر بشه شنل، دیگه غیر ممکنه، چون اون معنای حقیقت چادر رو فهمیده. حالا اینکه همیشه از این قضیه سوء استفاده میشه، مسئله‌ای که بوده در طول تاریخ بوده، ولی ما به عنوان مؤمنین، کسانی که به خدا ایمان داریم و میخوایم بچه‌هامون رو ایمانی تربیت کنیم، اینجا روش‌هایی وجود داره، نکاتی وجود داره. حقیقت و مغز حجاب کجاست؟ مثالی که من زدم اینطور بود، گفتم ببینید تعبیر قرآن اینه که وقرن فی بیوتکن، خانوم ها تو خونه باشید. حالا این خانوم میخواد از خونه بیاد بیرون، از این ور خدا گفته تو خونه باش، چیکار میکنه؟ ترفندش چیه؟ ترفند زنان ایرانیه، یعنی اصلا ما دیگه هیچ ملت دیگه این ترفندو نداریم، این ذکاوت زن ایرانیه، این فهم بالای زن ایرانیه که چیکار کرده؟ اومده از چادر استفاده کرده، یعنی با خانه از منزل خارج شده، با بیت خارج شده، تعبیر قرآن که میگه و قرن فی بیوته کن، نه با بیت داره از خونه خارج میشه. یعنی چی؟ وقتی اون چادر یه پوشش سرتاسری که حد اکثر برجستگی های بدن رو و زنانگی زن رو پوشونده و زن به عنوان یک انسان وارد اجتماع میشه، نه به عنوان یک زنی که جذابیت های در واقع جنسی او اول از همه در جامعه دیده بشه، این فرد نیمد چادر ملی انتخاب کنه، نیمد چادر عربی انتخاب کنه، اومد چادر در واقع ایرانی اون رو انتخاب کرد. چرا؟ چون این از همه به چادر بودن، به خانه بودن در واقع نزدیکتر است. خب کسی اینو درک کنه دیگه از چادر سوء استفاده نمیشه دیگه، مثل شنل روی شونش قرار نمیگیره باد بهش بخوره، باز بشه و اون لباس‌های رنگی او در زیر پیدا بشه، یا عمدن لباس‌های رنگی بپوشه، اون نقض غرضه دیگه. پس ما داریم چی میگیم؟ داریم میگیم بیاین بچه‌هامون به این سمت تربیت بکنیم، خودمون رو منضبط کنیم روی این اصول. ببینید ما یه بحثی داریم به نام در واقع زبان بدن. یا شما وقتی کنار یه نفر میشینی، روانشناسا میگن، حالا ما که خیلی میگن، آقا وقتی شما با کسی داری صحبت میکنی و سخن میگی، بخشی از اطلاعات و در واقع دیتاهایی که شما به سوی اون میفرستی، شاید مثلا نزدیک 20% سخن توست که میگی، و نزدیک 80% اون طرز سخنت و لحن سخنت و رفتار پیرامونی اوه.
این حالایی که از طریق دیگه منتقل میشه، حالا
دیتاهای محبتی.
آره.
من یه مثالی گاهی دادم، گفتم وقتی یه دختر و پسری نامحرم تو دانشگاه سر یک کلاس هستن، بعد به فضای علمی ها میرن از هم دیگه جزوه بگیرن، واقعا هم جزوه میگیرن و واقعا هم جرف دیگه با هم نمیزنن، فقط درباره اون کلاس درس صحبت میکنن، اینها دارن به ظاهر درباره پروژه علمی شو صحبت میکنن ولی خبر ندارن، داره دیتاهای محبتی بینشون رد و بدل میشه و علاقه شهید میشه، لذا دروس که اون طرف مقابل سر کلاس میت دلش تنگ میشه، میگه چرا نمیاد فلانی،
دوست داره دوباره جزوهش بده.
مثلا. چرا دوباره بحث علمی بکنه آقا چرا سر این پروژه نیومد؟ خبر نداره که اون رابطه خیلی وقتا ما داریم درباره روابط نامحرم صحبت میکنیم، موضوع این 6 روز ما اینه، درباره روابط نامحرم بیشتر از این که سخن شما اهمیت داشته باشه زبان بدنتون اهمیت داره. پوشش
بادی لنگویج
در واقع پوشش یه بخشی از همان زبان بدن شماست که به طرف مقابل سیگنال های عمیق و اثرگذاری رو در واقع انسان میده. لذا چادر یه معنایی برای خودش داره، ولی اونایی که قرازم دارن میفهمن کسی که چادر پوشیده چطور این چادر رو داره با خودش حفظ میکنه. مقدار چادر اینجا و نحوه نگه داشتنش و نگاه های پیرامونی و موضوعات دیگه همش دخیله در این که دیگران چه برداشتی از ما داشته باشه.
من میخواستم یه سوالی هم بپرسم، حالا چون فردا موضوع صحبتمون جناب آقای بهتی و شما شنونده های عزیز حد و حدود حرف زدن و سخن گفتن با نامحرمه، یکی دیگه از ساحت های کنترل رابطه هست دیگه. حالا ما مجبوریم توی جامعه حضور پیدا بکنیم، اختلاط ناخودآگاه ایجاد میشه، ضرورت ها ایجاب میکنه، چشکالی هم نداره، ما توانمندیم، ما میتونیم، اما این تونستنا باید جلوه پیدا بکنه، یکیش تو حوزه سخن و کلامه. بنابراین این سوال من دیگه فردا جا نخواهد داشت، ولی خب از طرفی فرصتی هم برای پاسخش نیست. و اون سوال اینه که بعضی از مادر بزرگای عزیز ما که خدا سایهشون بر سرمون حفظ بکنه، برکت و خیر و رحمت زندگی هستن، اونها وقتی که مثلا به اونها نگاه میکنی یا مادرای بزرگواری که سن و سالشون دیگه حالا بالا رفته و اینها، خودشون حجاب کامل کامل اونجوری که حالا شاید اسلام حجاب کامل میدونه، ولی دختر خانومش دنبال خودش میاره، اصلا یکی ببینه میگه این دختر خانم دختر اون مادر نیست. چه اتفاقی میفته که اینجوری هم میشه؟ این خیلی سوال مهمی، ما تو جامعه هم کم نداریم و ناراحت هم نشه کسی، ما قصد جسارت نداریم، ولی این واقعیت هست که حالا دیگه الان بنده خدایی که سن و سالی ازش گذشته شاید دیگه خیلی محلی برای ایجاد مشکل و آسیب برای خودش و جامعه نداشته باشه، حجابش کامل کامله، اما حدودی اگه فکر کنم 30 ثانیه میشه جمع جورش کرد. اینم جواب بده.
بخوام خیلی ساندویچی و مختصر بگیم، علت اصلی این ماجرا اینه که تربیت از ساحت خانوادگی به ساحت‌های دیگه منتقل شده، یعنی دیگه خانواده‌ها تصمیم نمیگیرن یا تصمیم گرفتن که تصمیم نگیرن، یعنی با آوردن ابزارهای مثل ماهواره و گذاشتن بچه‌ها در اختیار سی‌دی‌ها و بازی‌های کامپیوتری تصمیم گرفتن که خودشون تربیت رو به صورت مطلق نداشته باشن. پس اگر ما بخوایم به حال روز آینده درباره این صحبت خواهیم کرد، اگر بخوایم خودمون بچه‌مون رو تربیت بکنیم، یه مقداری باید اینا کنترل شده باشه، بازی‌هاشون، شبکه‌های تلویزیونیشون و برنامه‌ها.
متشکرم آقای بهیاتی. من می‌خوام یه چند تا از شماره‌های شما شنونده‌های عزیز رو بخونم، هر جا که صلاح دونستان دوستان میتونن صدای بنده رو بگیرن و آرم پایانی و میان برنامه پایانی رو برن. فقط می‌خوام تشکر کرده باشم. 0936 77 52، 0912 3381، 0910 51 77 912، 1369 1969 66 95، 911-60-81. هر وقت دوست داشتید میان برنامه رو شما اجرا بکنید. 0916-67-61. واقعا متشکریم ازتون، حیف که نمیتونیم حرفای قشنگتون رو بخونیم. 0910-0489-0919-0965 و 0913-0965.